بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب کفایه فرمودند بقی امور مهمه لا بأس بالاشاره الیها. الاول انه انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها فانه معه لا مجال لها اصلا به وروده علیها کما یعطی تحقیقه فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع الشک فی قبوله التسکیه فانه اذا صبح مع سائر الشرائط المعتبره فی التسکیه فاصالت عدم التسکیه تدرجه فی ما لم یزکه و هو حرام اجماعا. عرض کردیم در روز گذشته این بحث رو آقایون مطرح میکنن، هم مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ و هم دیگران هم اینجا فی الجمله مطرح کردن، البته حالا نه به عنوان تنبیه، ولی مسئله که در اینجا هست که اصل اصولی قصه است. از نظر اصولی مطلب همین مقداری بود که مرحوم صاحب کفایه در اول مطلب فرمودن، بیشتر از این نیست. یعنی ما اصل حکمی کلن در جایی میتوانیم جاری بکنیم که اصل موضوعی نداشته باشیم، برای اینکه همیشه ما در شبهات یک موضوع داریم و یک حکم. حکم ما مشکوکه، اما این حکم مشکوک در موضوعه، لا محاله. وقتی اصل رو میخوایم در حکم جاری بکنیم، اگر ما جدای از این اصلی در موضوع داشته باشیم، خب اصل در موضوع همیشه چون موضوع تنقیح کننده است، در واقع اصل قصه موضوعه که باید منقح باشه، احراز بشه، حکم بیاد روش، و اصل منقح موضوع میشه. اصلی که در موضوع جاری میشه منقح موضوعه، بنابراین اصل حکم این وقت نوبت میشه میرسه. همیشه اصل اگر در موضوع باشه اول جاری میشه. و دیروز عرض کردم اساسش هم این است که موضوع رتبه سببیت داره نسبت به حکم، و چون رتبه سببیت داره، اصلی که در موضوع میخوایم جاری بکنیم فرق نمیکنه. به قول مرحوم آخون، اصل موافق باشه، اصل مخالف باشه، چون منقح موضوع هست اصل سببی است. اصلی که در حکم جاری میکنیم اصل مسببی است. همیشه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. این جای شبهه نداره. بنابراین این از مسلماته، هیچ گیری نداره. عرض کردم تنها گیری که هست، ایشون هم میفرماین کما یعطی تحقیق. و بعدن مرحوم صاحب کفایه نه در این بحث، در جاهای دیگه در آخر همین بحث اصول عملیه مطرح میکنن که در اینجا تقدم اصل سببی بر اصل مسببی انما یکونو بالورود. این مبنای مرحوم آخونده، برخلاف مرحوم شیخ رضوان الله علیه که شیخ قائل هستند که تقدم بالحکومه هست. این مسئله ماست در اینجا. از اینجا آیون وارد شدن در بحث فقهی، یعنی اینی که الان میخوایم عرض بکنیم و شروع بکنیم به این مطلب، بحث اصولی دیگه نیست. ما امور مهمه بود، این امر اولش، البته آخوند امر اول گرفت، شیخ امر پنجم میگیره. در اینجا اصل اگر اصل موضوعی داشته باشیم اصل حکمی جاری نمیشه، اینم بحث نداره. مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه وقتی بحث رو مطرح میکنن، این نکته رو هم ایشون میان زمیمه میکنن که توجه داشته باشید اصل موضوعی خصوصیت نداره. در اینجا هر اصل حاکمی ما داشته باشیم نمیگذاره اصالت البراءت جاری بشه، و درست هم هست. یعنی در اینجا ما استصحاب حکمی داشته باشیم، استصحاب حکمی داریم، برای اصل حکمی هم داشته باشیم، استصحاب بر غیرش از اصول عملیه مقدم دیگه، در جاش گفتیم فرمایش مرحوم میرزا تمامه. منتها اشکال این است که در اینجا مرحوم میرزا میخواد این مطلب رو گردن شیخ بگذاره، میگه شیخ مرادش اینه، او گیر داره. نه، شیخ مرادش این نیست. شیخ در اینجا فقط جریان اصل در موضوع رو میخواد بفرماید. اما این تمام بحثی که اینجا در خود اصل داریم، اما نسبت به اصل عدم تسکیه، نسبت به اصل عدم تزکیه، این اصل عرضم به حضورتون که در شبهاتی که در مثل ما نحن فیه ما در لحم مطروح داشته باشیم، لحم مطروح یعنی یک گوشتی که افتاده کنار خیابون، چون اگر حیوان باشه زنده باشه خب تکلیفش معلومه که میشناسیم این حیوان چیه، قابلیت تزکیه داره یا نداره، و اگر خودمون ذبحش کرده باشیم میدونیم ذبح شده یا نشده، اما گوشتی که ما شک میکنیم که آیا ذبح شده یا نشده، مثال خیلی واضحه سابقا، حتی حالا دیگه انشالله اینجور نیست، یعنی حتما میفرستن که ذبح بکنن، این گوشتایی بود که از بیرون می آوردن، گوشت یخی میگفتن از بیرون می آوردن که اطمینان نبود اونجا ذبح چجوریه، حکم لحم مطروح رو پیدا میکرد. خاطرتون هست دیگه، این گوشت آمده، آیا استصحاب عدم تزکیه میتونیم جاری بکنیم یا نمیتونیم جاری بکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی هم تو اون اوج قضایا، البته زمان سابق، فتوایی داشتن که این گوشتا خوردنش حرامه اما نجس نیست. اصل حالا خوردن حرامه اما نجس نیست، اتفاقا یکی از مبانی در اینجا که بحث میکنیم همینه که اون وقتشون میگفتن این گوشت رو مثلا خورش کردن، اشکال نداره این گوشت رو بزنید کنار بقیه خورش رو بخورید اما خود گوشتش رو نخورید، این فتوای ایشون اون زمان بود. خب در اینجا این لحم مطروحه، ما در اینکه بحث رو خیلی ریشه‌ای به اصطلاح دنبال بکنیم، شبهه‌ای که ما در این مورد داریم که اصل عدم تزکیه چون فقط در حیوان جاری میشه، تارتن شبهه ما شبهه حکمیه است، تارتن شبهه ما شبهه موضوعیه. شبهه بخواد حکمیه باشه، مثل اینکه ما شک میکنیم در قابلیت حیوان لتزکیه، که این رو هم آخوند به همشیخ طرح میکنن در مطلب، حالا قبل از نتیجه گیری و حکم دادن موضوع رو تنبیه بکنیم که آیا این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نداره. چرا؟ برای اینکه این حیوان متولد شده از یک حیوان حلال گوشت قابل تزکیه و یک حیوان غیر قابل تزکیه، مثل سگ و ارزم بزرگتون که گوسفند مثلا، البته اینا در مقام مثال ها، این خارجن میشه نمیشه رو من کار ندارم، چون گفت کلاغ تو چاه نمیافته، و حالا آمدیم افتاد، ما حالا مثال داریم میزنیم، سگ و چیز مثال خوبی نیست چون این خارجن عملی نیست، اونجور که حالا این اهل به اصطلاح حیوانشناس ها میگن، اهل طبیعت میگن. در اینجا این حیوان متولد شد، حیوان الحیوان المتولد من حیوان محلل اکل و حیوان محرم الاکل، و این ملحق به هیچ کدامشون نیست، الحاق احراز نمیشه، اسمن گوسفند نیست، اسمن سگ نیست، نمیتونیم ملحقش بکنیم. یه چیز سومی در آمد بیرون، خب این شک داریم که آیا تزکیه میپذیره یا تزکیه نمیپذیره، این شبهه حکمیه است در اینجا، این یک مورد. یا نه، یه وقت شک داریم حیوانی رو برخورد کردیم، حالا یه وقت ما فقیه هستیم، فقه بلدیم، حالا فقیه بودنم لازمش این نیست همه موارد رو بلد باشه، الان یک حیوانی رو برخورد کردیم، مثلا ارنب، این حیوان، این ارنب نمیدونیم حلال گوشته یا حرام گوشته، اگر حرام، حالا عذر میخوام، نه حلال گوش و حرام گوش، اشتباه بود من گفتم، شک میکنیم که این قابلیت تزکیه داره یا نداره، چون حیوان حرام گوشت هم قابل تزکیه هست، اون حیواناتی که قابل تزکیه نیست مثل سگ مثلا، مثل خنزیره و الا ارنب و امثال اینها قابل تزکیه هست و به اصطلاح پاک هم میشه با تزکیه. ما شک داریم در حیوانی که این حیوان آیا قابلیت تزکیه داره یا نداره، چون نمیشناسید این حیوان رو، نمیدونیم چه حیوانی است، این شبهه حکمی است. تارتن شبهه ما شبهه موضوعی است، به این معنا که ما الان به اصطلاح نمیدانیم، شک داریم که آیا این تزکیه تحقق پیدا کرده در اینجا یا تزکیه تحقق پیدا نکرده، سعلبه به اصطلاح. حالا این تنظیمی که ما کردیم، شک برمیگرده گاهی که آیا لحمی که من پیدا کردم، الان لحمی که تو قصابی بوده، تو خیابون بوده، این لحم از محلل الاکل مثل قدم یا از محرم الاکل، این هم توجه داشته باشید، این شبه موضوعی است. با اینکه یقین دارم که قبول تزکیه میکنه، یعنی این حیوان قبول تزکیه کرده، قبول تزکیه میکنه، اما محلل الاکل یا محرم الاکل، چون من گوشت میبینم دیگه، گوشت خارجی میبینم، اگر محلل الاکل باشه پاکه و طاهره، اگر محرم الاکل باشه پاکه اما قابل خوردن نیست، حرام خوردنش، این شبهه موضوعی است. و تارتا اینجا اصل عدم تزکیه شک راجع به ارزم به حضورتون که این هست که ارزم برنده داره همین، حالا این شبهه تارتا شک بکنیم در حلیت لحم حیوان و در اینجا اینجوره تارتا بله بله اینجا شک، یه وقت در خود به اصطلاح شک در حلیت لحم حیوانه که آیا این حیوانی که الان من دیدم خارجن حلیت داره یا نه، و تارتا این که این حیوان نمیدونم از محلل الاکل یا محرم الاکل، حالا ممکنه هر دوشم به یکی برگردونیم. اینجا توجه داشته باشیم ما اصل عدم تزکیه را چه در شبهه حکمیه میخوایم جاری بکنیم، چه در شبهه موضوعیه میخوایم جاری بکنیم، دو تا مطلب رو بهش توجه داشته باشیم. مطلب اول عبارت از این است که ما دلیلی نداشته باشیم در اینجا که این دلیل به عمومه یا اطلاقه دلالت کند که ان کل حیوان قابل لتزکیه الا ما خرج به دلیل، دلیل عام نداشته باشیم، یعنی هی دنبال بکنیم که آیا این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نداره. درست شد؟ اگر ما یک دلیلی داشته باشیم، دلیل عام یا مطلقی داشته باشیم که کل حیوان قابل لتزکیه الا ما خرج به دلیل، اینجا دیگه اصالت و عدم تزکیه جریانش معنا نداره، اینجا معنا نداره نسبت به شبهه حکمی. البته شبهه موضوعیه، چرا؟ در شبهه حکمیه دیگه اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، چون ما همه رو میدونیم این قابلیت هست. عرضم بزرگتون که هر حیوانی شک کردیم که قابلیت داره یا نداره تمسک میکنیم به اون عام، تمسک میکنیم به اون مطلق، الا موردی که ثابت بشه برای ما که قابلیت تزکیه نداره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا تعبیری دارن، میفرمایند نعم ذکر شارح الروزه هنا وجها آخر و نقله بعض محشیها عن تمهید القواعد، قال شارح الروزه ان کلا من النجاسات والمحللات محصوره فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر. خب این مطلبه که این حالا جدای از اینه که در اینجا ایشون میفرماید نجاسات محصوره، محللات هم محصوره، وقتی اینجور شد محصوره یعنی معین مشخصه، الا ما خرج به دلیل، این نجاسات اینها هست بقیه چیزا پاکه، اینها حلاله بقیه چیزها حرامه. بنابراین ایشون میفرماید اگر چیزی داخل در این محصور نبود اصل طهارتشه چون نجاسات محصوره و اصل حرمتشه چون محللات محصوره. درست شد؟ این یک راه کاری که نشون دادن. و یمکن من احصر المحللات بل المحرمات محصوره والعقل والنقل دل على اباحة ما لم يعلم حرمته ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الهل في باب الأطعمة والأشربة ولو قيل إن الحل إنما ألغ في قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات المفيد للحاس في مقام الجواب عن الاستفهام فكل ما شك في كونه طيبا فالاصل عدم احلال الشارع له. خب ایشون به این عنوان اشکال میکنه مرحوم شیخ به خودش، بعد جواب میده، ایشون میفرماد این مطلب درست نیست. چرا؟ در آن که تحریم و حرمت در قرآن کریم هم شده بر خبائث، خبائث حرامه، ان التحریم محمول فی القرآن علی الخبائث والفواحش فاذا شکفی فلا اصل عدم و تحریم و مع تعارض الاصلین یرجع الى اصالت الاباحه و عموم قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طائم یطعمه و قوله علیه السلام لیس الحرام الا ما حرم الله تعالی. عرضم به حضورتون که ما انه یمکن فرض الحیوان مما ثبت کونه طیبا بل طیب ما لا یستقذر فهو امر عدمی یمکن احرازه بالاصل عند الشد. این بیان شیخه. خب اگر ما در اینجا یک کلی به دست بیاریم که در اینجا کل حیوان قابل للتسکیه، مثل همینا که شیخ میفرماید یا در حرمت شیخ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرمه، ما اگر این کلی رو به دست بیاریم، این کلی رو داشته باشیم که بعضی ها ملتزم شدن، لا اقل ما در اینجا نسبت به شبهه حکمی کلی که احتیاج داریم، کلی است که دلالت بکند که کل حیوان قابلیت تزکیه دارد الا ما خرج به دلیل، یعنی در اینجا تمام حیوانات قابلیت دارند الا مثلا کلب، الا الخنزیر و امثال اینها، اما بقیه رو اگر آمدیم ما تزکیه کردیم آثار تزکیه بار میشه. البته تزکیه کردن با حلیت لحم دو تا مطلبه، ذاتن حیوان حلال گوشته، اگر تزکیه کردیم حرام گوشت نمیشه، حلال میشه، گوشتشو میشه خورد، اما اگر ذاتن حیوان حرام گوشت باشه تزکیه که میکنیم گوشت حرام حلال نمیشه اما پاک میشه، قابلیت استفاده داره از جلدش، ارزم به حضورتون که از استخوانش، از سایر اندامش قابلیت استفاده داره. خب این یک معناست که پس ما وچه اول برای جریان این اصل این است که ما یک اصل عامی نداشته باشیم که این اصل عام بیا تمام حیوانات رو قابلیت تزکیه براشون درست کنیم. مطلب دومی که ما در جریان اصالت و عدم تزکیه در شبهات به اصطلاح حکمیه نیاز داریم این است که در اینجا اصالت و عدم تزکیه در کلام آخوند جاری میشه عند شک مثلا فی حلیت حیوان یا در قابلیت حیوان، اما اگر ما در اینجا موضوع حرمت لحم را امر عدمی بگیریم، این بحث مفصلی است که هست، یعنی چی؟ یعنی بگیم ان الموضوع للحرام ما لم یزکه یا غیر المزکا امر عدمیه، درست شد؟ اینجا هر کجا شک بکنیم اصل عدم تزکیه میاد جاری میشه و وقتی جاری شد خود موضوع لم یزکه، خود موضوع غیر مزکا استصحاب میشه برای ما، عرضم به حضورتون که و اثبات موضوع میشه، اینجا باید اجتناب از این لحن بکنیم. اما اگر موضوع حرمت عنوان وجودی باشه مثل المیته، حرمت علیکم المیته و لحم الخنزیر، خب اگر موضوع میته شد میت احراز میخواد، شما شک در تزکیه هم بکنید، اصل عدم تزکیه هم جاری بکنید، اصل عدم تزکیه غیر مزکا درست میکنه اما میته درست میکنه، میته با استصحاب درست نمیشه، جو استصحابه، تعبده، نگید غیر مزکا همون میته است، بله اما لازمه عقلی غیر مزکا میته بودنه. اگر شما موضوع رو امر وجودی گرفتید، میته گرفتید، میته با استصحاب عدم تزکیه درست میشه. وقتی موضوع درست نشد حرمت نمیاد، پس اصل عدم تزکیه از کار میفته. حالا شک شما چه در شبهه حکمیه در قابلیت حیوان باشه قابلیت تزکیه داره یا نداره، یا شک شما در این باشه که این حیوان چه حیوانی است، حرام گوشت مثلا یا محلل الاکل یا محرم الاکل، اینجا حرمت در نمیاد چون موضوعش میته است، اینجا غیر به اصطلاح موضوع غیر مزکا با استصحاب عدم تزکیه ثابت میشه اما میته ثابت نمیشه، میته احراز میخواد، من مات حتف انفه به اصطلاح احراز میخواد، خود موضوعی است و این موضوع با استصحاب عدم تزکیه درست نمیشه، لازمه عقلیه این که غیر مزکا باشه این است که میته است، توجه فرمودید؟ اما خود موضوع این نیست، لازمه شرعی نیست، ولذا استصحاب میته اثبات نمی کنه. اینو خاطرتون هست، این قبلم وقتی رسائل میخوندید شیخ در جاهای مکرر این معنا رو فرموده در میته. حالا اینجا اگر بخوایم تحقیق بکنیم که آیا موضوع برای حرمت امر وجودی است یا امر عدمی، سه تا تصویر در مسئله ما داریم. تصویر اول عبارت از این است که ما بگیم موضوع حرمت و نجاست میته است. حرمت علیکم المیته، ظاهر قرآن، میته عنوان وجودی است. میته عین عدم تزکیه نیست، بلکه لازمه عدم تزکیه است، چون میته معناش مالم یو زکه نیست، بلکه میته منمات حتف انفه هست. یک، پس موضوع برای حرمت یک امر وجودی است به نام میته. یک قول که قائل هم داره. قول دوم این است که ما بیایم بگیم موضوع حرمت و نجاست در اینجا هر دو عنوان عدمی است و اون عنوان غیر المزکا، یعنی غیر المزکا هم محکوم است به حرمت و هم محکوم است به نجاست. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، یا مالم یزکه، اگر این آم رو داشته باشیم در روایات اینو نداریم، مالم یذکر اسم الله علیه، چون خود اسم خدا از اجزاء به اصطلاح چیز هست دیگه، تزکیه هست. خب اگر ما این رو جزم پیدا کردیم که موضوع امر عدمی است، این هم یک بناست، اینجا عرض کردیم مشکلی نداره جریان استصحاب عدم تزکیه. یک قول سومی هم هست. قول سوم عبارت از این است که تفسیر قائل شدند بین موضوع حرمت اکل و موضوع نجاست، که همون فرمانش آقای خوی اون فتوا اینجاست. قول سومه، بعضی از آقای مرحوم نراقی هم داره این رو، که می فرمایند موضوع حرمت اکل امر عدمی است. حرمت اکل امر عدمی است، مالم یزکه، غیر المزکا، لا تأکلوا مما لم یذکر، مثلا مما لم یذکر اسم الله علیه. خود موضوع حرمت اکل امر عدمی غیر المزکا هست، اما موضوع نجاست امر وجودی است، یعنی نجاست رفته رو عنوان میته، نجاست رو عنوان غیر مزکا نرفته. وقتی که اینجور شد، بنابراین در اینجا ما وقتی که شک داشتیم در این که این گوش در شبهه حکمی، البته شک داشتیم قابلیت تزکیه داره، تزکیه تحقق پیدا کرده یا نکرده، از این حیث من حیث و ان موضوع الحرمه مالم یزکه هست، استصحاب عدم تزکیه ثابت میکنه حرمت رو برای اینکه نتونیم بخوریم، اما نجاستش رو ثابت نمی کنه. به حساب که نجاست وقتی شک کردیم که این نمیشه خورد، نجسم هست یا نجس نیست، اینجا شما استصحاب عدم تزکیه هم جاری بکنید. استصحاب عدم تزکیه میته بودن ثابت نمی کنه و موضوع نجاست امر وجودی است، عبارت است از میته. ولذا همینجور که مرحوم آقای خویی اون وقتا فتوا میداد، این گوشت حرام هست خوردنش اما نجس نیست، حالا جوشیده. البته اون وقت ما اشکال داشتیم، ارزم به حضورتون که طلبه بودیم این فتوا رو مرحوم آقای خویی عنوان فرموده بودن، که تو خورش مخصوصا ازشون سوال کرده بودن، چون خیلی زیاد بود، آرژانتین بود، کجا بود که میکشتن بعد لاشه میآوردن اینجا، زیادم بود، به گوش کم بود در داخل، این لاشه ها که می آمد مرحوم آقای خویی فتوا داده بودن که نه اینو بپزن، حالا خورشش کنن، آب گوشت درست میکنن، نخود لوبیاش، گوش کوبیدهشو بخورید اما خود گوشتشو نخورید. خب این فتوا ایشون بود، طبق این مبنام درسته دیگه، گوشت خود لحم حرمتش موضوعش، ارزم به حضور موضوع حرمت امر عدمی است، با مالم یزکه استصحاب عدم تزکیه میکنیم، ثابت میشه که این لحم حرام، اما نجاست موضوعش امر وجودی است، میته بودن. خب شما شک دارید تزکیه شده یا نشده، اما شک دارید میته هست، به اصطلاح یقین دارید که میته هست، یقین که ندارید میته هست، شک دارید. اگر شک کردید فی کون حیوان میته او غیر میته، میته بودن احراز میخواد، میت امر وجودی است، احراز میخواد. با اصل عدم تزکیه نجاست درسته میشه، بیته درسته میشه. خب این قول که مرحوم آقای خویی اون وقت فرمودن، عرض کردم کسانی هم باز قائل هستن که اینجا مثل محقق و شهید ثانی، هم محقق ثانی مرحوم از محقق کرکی و هم شهید ثانی هم قائل به این مقاله هستن. مرحوم نراقی هم تو ذهن من هست که قائل بود اون وقت. اشکالی هم که ما اون وقت داشتیم عبارت از این بود که حالا این اشکال رو شما چجور جواب میدید که اگر ما قائل به این مقاله شدیم، حالا حتی شبه موضوعی این اشکال ما اینجا تو آبگوش یا تو خورش که ریخته شد، شیره این گوشت آمده توی این آبگوش یا توی این خورش و تو نخود لوبیا رفته یا نرفته؟ این حرمت فقط مال این عین گوشت خارجیه یا اون شیره گوشت هم که در آمده در داخل این خورش در داخل این نخود لوبیا رفته، او هم محکوم به حرمته؟ این اشکال رو ما اون وقت داشتیم، حالا جوابم نگرفتیم اون وقت. حالا شما ها اگه جواب بتونید بدید دفاع کنید از آقای خوی خوبه. این عرضم به حضورتون که ما سه تا قول در اینجا داریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری میفرمایند، تعبیرشون اینه: و یظهر من المحقق و شهید ثانیین قدس سرهما فیما اذا شکر فی حیوان متولد من طاهر و نجس. شیخ هم اینجا میفرماید: لا یتبعهما فی الاسم و لیس له مماثل ان الاصل فیه الطهاره و الحرمه، در اون حیوانی که متولد شده از یک حیوان حلال و حیوان حرام. حالا شیخ میفرماید: فان کان الوجه فیه اصالت و عدم تزکیه فانما یحسن مع الشک فی قبول تزکیه و عدم عموم یدل علی جواز تزکیه کل حیوان الا ما خرج کما ادعاه بعضون. همین که گفتیم شیخ میفرماید ابدا داره، این حرف خوبه. اگر ما بگیم اینجا این اصل عدم تزکیه به اصطلاح جاری میشه در هر حیوانی که شک کنیم در قابلیت حیوان، اصل نداشته باشیم که کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج، اصل اگر داشته باشیم حیوان مشکوک محکوم به حلیته. خب هنوز وارد نشدیم. خب حالا بله، من از حرمت یا از نجاست؟ خب بله نجاست، بله بله، ابدا داره. بسیار خوب، شما قائل بریم قول سلام. ما هنوز وارد بحث نشدیم، ما داریم طرح مطلب. بله ببینید، شما میخواد جزم همچین داشته باشه که اگر تزکیه نشود پس مردار هست. خیلی خوب، بسیار خوب، این نیست. ببینید، ما یه وقت هست که شما علم دارید، علم وجدانی دارید به مردار، علم وجدانی دارید به عدم تزکیه، با اونا کار نداریم، اونا همین حرفا رو بزنید شما. ما اینجا بحثمون در سر اصل عدم تزکیه. اصل عدم تزکیه یک اصل استثابی است، درست شد؟ اصل استثابی با تعبد وظیفه عملیه درست میکنه. این اصل تعبد همون محدوده تعبد رو میاد حجت میکنه. ما در اون محدوده تعبد در استثاب گیر داریم. محدوده تعبد اگر مالم یزکه شد برای شما چی درست میکنه؟ میگه غیر المزکا. الان ثابت میکنه هاذ المشکوک غیر المزکا. اجازه فرمایید، وقتی هاذ المشکوک ثابت کرد غیر المزکا، موضوع حرمت غیر مزکاست، حرام، درست؟ اما اگر شما آمدید موضوع همین حرمت رو میته قرار دادید، موضوع حرمت میته، توجه فرمودید، نه غیر مزکا. استصحاب غیر مزکا درست کرده، میته هم اثبات میکنه، لازمشه. استصحاب لوازم خودش رو حجت نمی کنه، لازمه عقلی هم هست. استصحاب لوازم خودش رو حجت نمی کنه، استصحاب فقط در همون محدوده تعبد خودش رو میتونه حجت کنه. گیر مال قابلیت استصحابه، استصحاب بیشتر از این نمیتونه اثبات بکنه. و الا بله، ما هم میفهمیم وقتی مزکا نشد خب باید میته باشه دیگه، اما لازمه عقلی غیر مزکا میته است. اما اگر آمدید گفتید میته ممکنم هست شما حتی همین حرفو بزنید، اما میته رو بگید عنوان عدمیه، همین معنا که شما فرمایید، بگید میته یعنی مالا مزکه، آبا میته اب نداره، اینم میتونید بگید، توجه فرمودید، اینم بگید یعنی میته عنوان عدمی باشه با استصحاب عدم تسکیه اثبات میشه. اما اگر میایید میگید میته امر وجودی است، ببینید یعنی میته عبارت است از من مات حت ما مات حت فانفه به اصطلاح اون حیوان، این احراز میخواد، مادامی که این احراز تحقق پیدا نکرده باشه پس میته بودن صدق نمیکنه. حالا ولو جونم نداشته باشه، ولو چاقو هم بهش زده باشه، ولو نهرشم کرده باشه، مادامی که این معنای ما مات حت فانفه احراز نشده باشه امر وجودی، این میته بودن صدق نمیکنه. وقتی میته بودن صدق نکرد، اون وقت لقائل ان یقول که در اینجا میگه حلاله، اون قول سوم که گفتیم تفصیل بود در واقع بین نجاست و حرمت، بلا در اصل حرمت هم همین معنا هست دیگه، که ما بگیم موضوع حرمت میته هست امر وجودی یا غیر المزکا هست امر عدمی. این عرضم به حضورتون که در اینجا مطلبی که الان چی میگفتیم، بله کلام شیخ داشتیم، و این کانل وجه فیه اصالت و حرمت اکل لحمهی قبل تسکیه ففیه ان الحرمت قبل تسکیه لعجل کونهی من المیته فاذا فرض اثبات و جواز تسکیته خرج عن المیته فیحتاج حرمته الى موضوع آخر ولو شک فی قبول تسکیه رجع الى الوجه السابق و کیفکان فلا یعرف وچون لرفع الید ان اصالت الهل و الاباحه، که شیخ اشکال به این معنا داره که ما این برحال دو وجه که ما گفتیم ما تصویر نکردیم که چجور رفع ید میخوان در اینجا بکنن از این معنا. خب ما در اینجا همینجور که عرض کردیم عنوان وجودی داریم، مرحوم در عنوان وجودی در میته داریم، همینجور که مرحوم شیخ فرمودن و نظر مبارکشون رو عنوان فرمودن. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در اینجا میخوان قائل بشن، یعنی قائل شدند که اگر ما شک کردیم فی قابلیت الحیوان لتسکیه، یعنی شبهه حکمیه بود، شک داشتیم فی قابلیت الحیوان لتسکیه، اینجا اصل عدم تسکیه جاری میشه و حکم میکنیم به حرمت لحم. چرا؟ برای اینکه حرمت مترتب شده علی عنوان غیر المزکا کما تترتب علی عنوان المیتر. خب این مسلکی است که صاحب کفایه در اینجا در این بحث فقهی مسئله میخواد بفرمایم. این مبنای خاصه، عنایت بفرمایید، یعنی اون چه که قبلا شیخ برامون میفرمود، شیخ نه در اینجا در جاهای مختلف برای ما تصویر فرمود که اگر موضوع برای حرمت، حالا نجاست هم کار نداریم، موضوع برای حرمت میته باشه و میته امر وجودی باشه، در اینجا خیلی خوب با استصحاب عدم تسکیه ثابت نمیشه. اگر در اینجا موضوع حرمت غیر المزکا باشه با استصحاب عدم تسکیه ثابت میشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند که ما همچین سندی امضا نکردیم که موضوع حرمت یکی باشه. حرمت اکل حیوان، حرمت اکل، دو تا موضوع داره در اینجا. یک موضوع میته است، مثل اون حیوانی که افتاد مرد حتف انفه و هیچ چاقوی بساطی در کار نبود. یکی اون حیوانی که مالم یزکه، مالم یزکه عبارت است از اون حیوانی که تسکیه کردیم اما تسکیه غلط کردیم، من رفتم در اونجا اما غلط این رو تسکیه کردم، اسم خدا نبردم در اونجا، این ما مات حتف انفه نیست، این حیوان به اصطلاح من کشتمش، اما این کشتن ذبح هم نبود که این شخص ذابح این رو بکشه، من ما تحت فانفه نیست، عرضم به حضورتون که اما تسکیه هم نشده. پس موضوع برای حرمت عبارت است از دو عنوان، یک عنوان مالم یزکه، یک عنوان میته. بنابراین ما دعوا رو اینجا ختمش میکنیم که شما بگید موضوع حرمت امر وجودی است یا امر عدمی، یا میته امر وجودیه یا امر عدمی. مالم یزکه موضوع، میته هم موضوع، وجودی میخواد باشه یا عدمی میخواد باشه. ولذا در اینجا عرضم به حضورتون که مالم یزکه حرمتش ثابت میشه، حرمت ثابت میشه، کما این که هیچ منافاتی هم نداره که میته هم موضوع برای حرمت باشه. حالا کلام ایشون هست که متن کلام بعداً بررسی میکنیم. البته ایشون تفاوت نظر مبارک ایشون با انظاری که دیگران دارن از جمله مرحوم شیخ این هست که مرحوم شیخ نظرشون این است که ما لم یزکه فهو و میته، میته عبارت است از اونی که تزکیه نشده باشه. تزکیه هم تزکیه صحیحه دیگه، یعنی اگر تزکیه غلط هم شد اون صدق حتف انفه میکنه. اینا بعضی از آقای میخوان بگن حتف انفه یعنی چی؟ یعنی اونی که با طریق صحیح ذبح نشده باشه، یعنی همینجوری مرده، خب همینجوری فرق نمیکنه، خودش بیفته مریض بشه بمیره یا من باعث بشم بمیره. تا روز بعد انشاءالله.